راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم و سلام عرض میکنیم خدمت یک که شما عزیزان شنونده. مثل هر روز سوار بر امواج رادیو دری مهمان گرم خانه های شما عزیزان شنونده هستیم. با مدت 20 دقیقه و از صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامکی ماست یا سامانه پیامکی ماست و میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اگر هم خواستید که برنامه های راز سلامتی رو مجددن بشنوین میتونین که سری به سایت ما بزنین parstoday.com/dari. و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه خانم فهیمه ناظرانپور، کارشناس محترم تغذیه در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم ناظرانپور، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
خشمم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان هست.
خب در خدمت شما هستیم خانم ناظرانپور، سومین برنامه است که در خدمت شما هستیم و در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان با شما صحبت میکنیم. بحث بسیار بسیار مهم سحری، باقی مانده بحث افطار را تقریبا مفصل صحبت کردیم. فاصله بین افطار و سحر خودش یک فاصله زمانی بسیار پر اهمیتی است که ما خیلی گذرا عبور کردیم. اگر در این حوزه صحبتی دارید ما صحبت های شما رو بشنویم، اگرم نه که در ارتباط با سحر صحبت بفرمایید.
نکته که همین که فرمودین در فاصله بین افطار و سحر، گفتیم که چون شبها خیلی کوتاه هستن، تاکیدمون به این هستش که فاصله بین افطار و سحری خیلی مثل وقتهای دیگه نیست که ما بتونیم برنامه غذایی براش تنظیم بکنیم یا بگیم به عنوان ما. معمولا پیشنهاد یک میان وعده داریم که اون میان وعده نه برای همه، برای بچه‌هایی که به هر حال افرادی که تونستن افطارشون رو کامل خوردن و تأمین میشن، یا افرادی که به هر حال لازم هست که مصرف کمتری داشته باشن، هیچ نیازی نیستش که ما حتما به عنوان بین افطار و سحر وعده ای در نظر بگیریم، چون فاصله بسیار کوتاه هست و بیشتر ترجیحاً الان در این فصل توصیه میشه به میوه برای بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن و احیانا میخوان مثلا باز دوباره روز بعد روزه بگیرن، روز اولی هستن یا ضعیف‌ترن، افرادی که ضعیف‌ترن یا سالمندن سالمن ولی بدنشون به هر حال جسمشون ضعیف‌تر هست، ما معمولا اگر وعده هم به عنوان پیش از خواب در نظر بگیریم و ترکیب میوه باشه، میتونه مثلا حالا ترکیباتی مثلا شیرموز باشه، یعنی در کنارش یه ماده دیگه هم باشه که بتونه تا حدی سیرشون بکنه، ولی واقعا نیازی الان در این ایام، نیازی به این که ما حتما یک وعده یا میان وعده در نظر بگیریم به اون شکل نیست، مگر اینکه بچه‌ها گرسنه باشن، چیزایی مثل اون دسری که سر سفره افطار درست کردیم، مثلا حالا فرنی داشتیم، ماغوتی داشتیم، حریره داشتیم، اینها هم میتونه به عنوان پیش از خواب در واقع اصطلاحاً مثلا ساعت 10 مصرف بشه که بچه‌ها، علتش اینه که اگه ما بنا باشه یه وعده کامل بذاریم دیگه اشتهایی برای سحری برای بچه‌ها نمیمونه و سحر وعده بسیار ضروری هست برای افراد که حتما این رو باید داشته باشه. یه تاکید دیگه ای که داریم این که مطلقاً سحری حذف نشه، بعضیا مرسوم هست که سحر رو اصلا یا چون باید بیدار بشن سخته براشون، یا اینکه به هر حال میگن ما سحری نمیخوریم برای اینکه بهتر جواب بده، نه، سحری به خاطر اینکه در ابتدای روز هست و ما پشت سرش یک روز طولانی داریم که باید فعالیت بکنیم، باید بتونیم به اصطلاح انرژی دم دست داشته باشیم، بدن نیاز نداشته باشه از انرژی های قبلیش خیلی استفاده بکنه، حداقل در شروع روز انرژی ابتدایی رو به بدن برسونیم. و شرطش هم خیلی ساده هست، سحری ما معمولا میگیم شبیه یه نهار در نظر میگیریم سحری رو، منتها چند تا نکته رو باید بهش دقت بکنیم. این که خیلی در سحر تأکید به اینکه یک رژیم پر پروتئین داشته باشیم، یعنی مصرف زیادی گوشت داشته باشیم، اصلا نمیشه. یعنی ما میگیم سعی کنید که به خصوص پروتئین حیوانی رو در سحر کمتر بگیریم. یه علتش این هست که در متابولیسم پروتئین حیوانی به خصوص گوشت قرمز آب زیادی میکشه. یعنی چنانچه ما یک وعده پرگوشت در سحر در نظر بگیریم، بخش زیادی از اون آبی که فرد در طول روز نیاز داره که بدنش تامین در متابولیسم نیاز داره تامین بشه، میره برای متابولیسم گوشت و خیلی سریع فرد گوشت نمیشه. یکی دیگه مصرف ادویه ها هست. ادویه ها آب زیادی میکشن، تشنه میکنن اصطلاحا، مخصوصا ادویه های مثل فلفل، مثل سیر، مثل پیاز. اینها رو ما، حالا اینا سبزیجاتی هستن که به عنوان طعم دهنده استفاده میشن. ادویه های مثلا تخم گشنیز و شیوید و شنبلیله که بعضا مرسوم هست تو غذاها زده میشه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، در برنامه سحری معمولا اینها رو باید تا میتونیم مقدارش رو کم بگیریم، در حد طعم دهنده باشه کفایت میکنه. خیلی غذاهای تند و سیز، غذاهای سرخ کردنی توصیه نمیشه در سحر. همه اینا علتش اینه که متابولیسمشون آب زیادی میخواد و ما باید بتونیم آب بدن رو در طول روز درست انگار مدیریت بکنیم. پس نکته اول این هست که غذاهایی که آب زیادی میطلبن در سحر نداشته باشیم.
بله، خب بسیار نکته مهمی است که خواهش. در طول روز در واقع گرسنه نشویم. خب پس نکته اول این که سحری که استفاده میکنیم پروتئین زیاد نداشته باشه و از ادویه‌جات زیاد استفاده نشه.
پروتئین حیوانی.
پروتئین حیوانی در واقع. خیلی خوب. پس چی باشه، چی بخوریم؟
حالا ما باید در کنار این بیایم پروتئین گیاهی رو هم بذاریم که هم تعدیل کنیم. یعنی به هر حال نیاز روزانه پروتئین باید تامین بشه در سحر.
بله.
پروتئین حیوانی آب زیادی میکشه، ولی ما یه بخش خیلی با ارزش تو غذاها داریم که حبوبات هستن و مخفول موندن. معمولا ما خیلی سحر هم ممکنه خیلی علاقه نداشته باشیم. یکی از پیشنهادات ما، یا در واقع یکی از راهکارهایی که کمک میکنه هم احساس سیری طولانی تری به وجود بیاد، یعنی ما زود در ابتدای روز گرسنه نشیم. بله. یه نکته رو بگیم که همینجا خدمت همه خانواده ها که چه ما به اندازه نمیدونم یک گنجش غذا بخوریم در سحر و چه بشینیم به اندازه دیگه حالا یک تهار غذا بخوریم.
بله.
ما از ساعت 9 و 10 صبح گرسنه ایم، بخاطر اینکه هضم و جذب میشه، از معده خارج میشه و عملا از معده که خارج شد برمیگره به اینکه حالا کی به سلولهای ما میرسه.
بله.
و هرچه ما طولانی تر بتونیم سلولها رو تامین کنیم بیشتر سیر میمونیم.
بله.
هر غذایی که بخوریم مسلما از ساعت 10 و 11 احساس گشنگی سراغمون میاد.
بله.
ولی بعضی از غذاها این گرسنگی خیلی کمتر هست، حسش کمتر هست، خیلی دیرتر سراغمون میاد. از جمله یکی از اونها حبوبات هست و یکی نانهای سبوسدار یا غلات. بله. سبوسدار. حالا اگه ما در غذاهامون عادت داریم غلات سبوسدار استفاده کنیم، مثلا پلو رشته درست کنیم، اونم رشته سبوسدار.
بله.
خیلی خوبه، امتحان کنید. رشته پلو در سحر بسیار خوب میتونه گرسنگی رو کنترل بکنه و دیرتر گرسنه بشه. یکی غذایی که حبوبات درست میشن، پلو عدس درست کنیم در سحر. مثلا غذاهایی درست کنیم که لوبیا داره، مثل خورش قرمه سبزی مثلا، درسته؟
بله.
یا غذاهایی که بعضیا لوبیا پلو درست میکنن، یا خوراک درست بکنیم و با نون مصرف بکنیم. خیلی رسم شده الان که همه فکر میکنن سحر تنها چیزی که میتونن بخورن غذاهای پلویی هست.
بله، بله،
حالا در حتما در افغانستان هم به همین شکل هست، یا اینکه فرمودین خیلی رسم دارن که گوشت زیاد مصرف.
بله.
میکنن. خب این غذاهایی که پلوی ساده است، یک گوشت ساده کنارش میاد، خیلی زود ما رو گرسنه میکنه، چون هضمشون سریعه، هضمشون سهل الهضمه.
بله.
سریع هضم میشن، سریع قندشون وارد خون میشه، جذب میشه و عملا گرسنگی طولانی مدت برای بدن ما میمونه.
بله خانم ناظرانپور، بعضی از شنوندهای ما احتمالاً اینطوری اعتراض کردن که ما آش درست میکنیم، کلی حبوبات داره، سبزی داره داخلش، اینو میخوریم دو ساعت بعد دوباره گرسنه میشیم.
خب آش علت این که احساس گرسنگی میکنیم برای اینکه بخش زیادش آبه. شما اگه آش رو خشک بکنید چقدر حجم گنجایش در واقع آش ها و سوپ ها جزو غذاهایی که سنگین هستن از نظر هضم و جذب، آش به خصوص. اما کالری هاشون در حد بالا نیست، بخاطر اینکه بخش زیادیش آب هست، یعنی مایعات داریم مصرف میکنیم. غذای خشک مسلما کالریش در واحد حجم خیلی بیشتر هست.
بله.
و این غذای خوش، برای همین توصیه میشه غذاهایی که ما آش و سوپ رو در سحر نمیذاریم، برای اینکه نمیتونه کالری رو تامین بکنه. و در سحر غذاهای مثل خوراک‌ها، غذاهای سنتی، انواع پلوهای مخلوط توصیه میشه که کمک میکنه انرژی روز رو تامین بکنه. اما یه نکته دیگه که باز هست، مصرف مایعات هست. ما باز به هر حال دوست داریم که سحری مایعات مصرف کنیم
و فراوان
فراوان مصرف کنیم، که باز این هم یک مشکل دیگه به وجود میاره. یک، اولا که باز ما با غذا زیاد مایعات نمیتونیم مصرف کنیم. چای اصلا توصیه نمیشه، در حد یک چای کم رنگ، به خاطر اینکه چای مدر هست. بله. یعنی چای وقتی که فردی در سحر مصرف کرده، یک لیوان اگه چای خورده، دو لیوان تا دو ساعت بعد سحری بدنش آب از دست داده دیگه، بالاخره اکثر اینا میره وارد چرخه بدن میشه و یکی دو ساعت بعد اگه ما یک پارچه آبم خورده باشیم و یک تشت آبم خورده باشیم، دو سه ساعت بعد از سحر اثری از این آب در بدن ما نیست، اینا همه دفع شده. چه جوری آب تو بدن نگه داریم؟ لازم نیست آب زیادی مصرف کنیم، ولی اگر سالات هایی که سبزیجات مناسب، سبزی خوردن رو هم اگه خاطرتون باشه در وعده قبل گفتیم ما توصیه میکنیم که در سحر سبزی خوردن مصرف نشه، به خاطر اینکه سبزی خوردن حجم بالای مواد معدنی داره، ویتامین و مواد معدنی داره.
بله.
و اینها برای اینکه بتونن به همه بدن برسن، وارد متابولیسم میشن، آب زیادی میطلبن. یعنی سبزی خوردن فیبر بالایی هم داره، آب زیادی هم میطلبه. برای همین در افطار که مصرف میکنیم خیلی خوب جواب میده، بعدش هم آب میخوریم، هم دستگاه گوارش رو سالم نگه میداره، هم از یبوست جلوگیری میکنه.
بله.
اما اگه در سحر خورده بشه دقیقاً برعکس عمل میکنه، یعنی خشک میکنه بدن رو، چون آب میکشه به خودش. پس اون چیزی که در سبزیجاتی که در سحر توصیه میشن، ترجیحاً سبزیجات آب دارن، مثل کاهو، مثل کلم، مثل خیار، گوجه، کدو سبز، اینا چیزایی هن که تو سحری توصیه میشن به شکل سالاد مصرف بشه. یا اینکه شما خورش هایی رو درست بکنید که بیشتر سبزیجات درش استفاده شده.
بله.
که فیبر دارن و همراه با اون خورش دارن با خودشون آب هم وارد بدن میکنن. سبزیجات در داخل، در واقع مثل یک مخزن آب در داخل دستگاه گوارش عمل میکنن، این آب رو همراه خودشون دارن و هر زمانی که بدن نیاز داشته باشه این آب رو از روده‌ها جذب میکنه. عملا مصرف سبزیجات در سحر تشنگی رو کاهش میده. پس ما دو تا نکته گفتیم، یکی این که غذاهای مخلوط ترجیحاً با حبوبات در سحر گفت مصرف بشه، و یکی هم یا غلات سبوسدار که به شکل‌های مختلف، حالا گفتیم بعضی ممکنه که غذا رو با رشته درست نکنن ولی مثلا بلغور پلو درست بکنن، خیلی خوبه غذای درست بکنن که با نون سبوسدار دارن میخورن، این هم خیلی عالیه. و یکی هم این که سبزیجات بخوریم که سبزیجات آب رو تو بدن نگه میدارن.
بله. شما در بحث افطار که صحبت میکردیم تاکید داشتین که تخم مرغ میتونه یک منبع غذایی بسیار خوب باشه.
بله.
برای افطار ما
بسیار عالیه.
بله،
سحر هم بسیار عالیه.
در سحر هم پس میشه تخم مرغ بگنجد.
میشه خیلی اوقات وقتی که ما میخوایم یک سحری ساده داشته باشیم، در توصیه من بیشتر برای میان سالانیه که حالا میخوان وزن هم کم بکنن مثلا.
بله.
یکی از مواد غذایی که مثلا خیلی نونم نمیخوام بخورم، میخوام حجم غذایی کمی داشته باشن، یه سالاد زیادتری بخورن، به نوع انگار با یک در واقع یک رژیم کامله ولی کم کالوری هست، تخم مرغ یکی از بهترین توصیه هاست برای این افراد در سحر که همراه با سالاد یا گوجه فرنگی خورده میشه و حالا مختصری باهاش نون مصرف میشه و حجم زیادی سالادی که باهاش خورده میشه هم آب رو حفظ میکنه، هم تخم مرغ میتونه پروتئین بسیار خوبی برای روز تامین کنه.
بله، خیلی خوب. خبر از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه امروز. انشالله آخرین صحبت های شما رو در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان خواهیم شنید.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد.
رادیو دری.
پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
با ما همراه باشید،
بشنوید، یاد بگیرید و تندرست بمانید.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی در خدمت خانم فهیمه ناظرانپور هستیم در برنامه امروز و همینطور دو تا برنامه گذشته در خدمتشون بودیم. در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان صحبت کردیم. چند دقیقه فرصت داریم در بخش دوم برنامه امروز راز سلامتی آخرین صحبت‌های خانم ناظرانپور را میشنویم در ارتباط با تغذیه در ماه مبارک رمضان که به صورت اختصاصی در این برنامه در ارتباط با تغذیه در سحر بود. حدود 3 دقیقه وقت داریم خانم ناظرانپور. بله بله. در خدمت شما هستیم. من سوال مطرح نمی‌کنم دیگه.
من چند تا نکته خیلی سریع میگیم. یکی این که گفتیم سالاد مصرف می‌کنین، چاشنی‌هایی که تشنگی رو برطرف می‌کنن معمولاً مثل آب لیمو یا آب نارنج تازه، مقدار کمی، خیلی کم. اگه دوست داشته باشین با سالادمون سرکه سیب باشه یا خیلی کم آب غوره، اینها خوبن. به شرطی که آب غوره‌مون شور نباشه. نمک رو در سحری سعی کنیم تا حداقل برسونیم، یعنی غذاهای شور در سحر نباشه. گفتیم ادویه نداشته باشه. نوشابه مطلقاً توصیه میشه که در سحر مطلقاً نوشابه، به خصوص نوشابه‌های گازدار استفاده نشه. بخاطر اینکه باز تشنه میکنن، کافئین دارن، مدر هستن. دوغ که مرسوم هست شاید باشه. اگر دوغ بدون نمک هست مقدار کمش اشکال نداره. ترجیحاً بهتره که به شکل یک پیاله ماست شیرین باشه. اگر که میخواد همراه با غذا لبنیات مصرف بشه. غذاهای شیرین رو اصلا در سحر توصیه نمی کنیم. و بعد یه نکته دیگه، نوع روغن هست. غذاها باید چربی متعادل داشته باشن، نه خیلی چرب باشن و نه اینکه دیگه از اون ور پشت بوم بیافتیم بگیم غذاهامون اصلا روغن نمیزنیم. نه، چربی خودش کمک میکنه به اینکه سیری طولانی تر بشه و یعنی دیرتر ما احساس گرسنگی بکنیم. یه نکته دیگه هم در مورد مصرف میوه هست. بعضیا میگن ما میوه دوست داریم سحر مصرف کنیم. ما میوه رو بلافاصله بعد از غذا معمولا توصیه نمی کنیم، چون بعضی از میوه ها رو هم نمیشه بلافاصله بعد از غذا مثلا مصرف کرد. ولی اگر چنانچه دوست داریم میوه مصرف بکنیم، سعی کنیم که سحریمون رو زمان بندی بکنیم، زودتر بیدار بشیم. مثلا یک ساعت، اکثرا افراد 10 دقیقه به از اون بیدار میشن، تون میخوان یک چیزی رو هم بخورن که هم خوابشون کم نشه هم سحری کامل خورده باشن. خب اینم یک اشتباه خیلی فاحشی است که اتفاق میفته و اصلا توصیه میشه سحری باید در آرامش باشه، زمان داشته باشیم. اگر چنین دوست داشتیم میوه های مثل هندوانه بالای غذا بخوریم، اولا در غذامون با هندوانه جور در بیاد، چون بعضی میگه من دوست دارم هندوانه بخورم که آب تامین میکنه. در غیر این صورت فاصله باید داشته باشه، یعنی ما سحری رو خورده باشیم حداقل نیم ساعت فاصله داشته باشه تا اون میوه رو بخوریم. در غیر این صورت هندوانه رو بذاریم برای یه شب دیگه یا بذاریم برای آخر شب، بذاریم به عنوان وعده پیش از خواب. اگه میوه‌ای دوست داریم، بهترین میوه‌ای که من توصیه می‌کنم اگه دوست داریم همراه با سحری خورده بشه، سیب هست. خیلی خوب میتونه جواب بده. سیب حتی با سالاد هم میتونه مصرف بشه. بالای غذا هم یک سیب که خورده بشه میتونه در واقع حس گرسنگی رو هم تعدیل بکنه، از در خصوص کسایی که دوست دارن میوه مصرف بکنن. بله. دیگه من البته چیز دیگه به نظرم نمیسه. اگه باز شما سوالی دارید
خدمت شما عرض بکنم که خب تربوز یا همون هندوانه جزء ثابته سحری های ای زمان هست، ای ایام سال در واقع، و خب زیاد هم استفاده میشه.
ولی بله خب معمولا با غذا بله. خیلی جور در نمیاد. بله. چون تبش هم سرده. بعضی ها میخورن ولی سحری خیلی نمیخورن، یعنی در واقع بخشی از غذاشون، بخشی از سحریشون هندوانه.
بله بله.
که با ولی خب خربزه و طالبی اینها چون شیرین هستن اصلا توصیه نمیشن، چون
بله.
تشنه.
بله. و دیگه ای که خب معمولا شما توصیه کردین که نیم ساعت قبل از اذان در واقع ما تمام بکنیم.
بله،
سحری خودمون، اما در عمل میبینیم که تا آخرین ثانیه ها، یعنی تا الله اکبر نگفته داریم میخوریم.
و این نکته هم میدونی که همون میشته گفتیم بیشترین آب و چایی هم که ما بخوریم دو ساعت بعد از بدن مخارج شده.
بله. بسیار سپاسگزارم از حضور شما و صحبت های بسیار خوب شما خانم ناظرانپور. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خدا نگهدار.